دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش کشته شد.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
اعتراضات در لبنان علیه فساد و ناکارآمدی دولت به 11 روز خود رسید.
فشارهایی که از طرف تظاهرکنندگان به دولت لبنان وارد میشه، عملاً راه دیگری جز استعفا برای آقای حریری نمیذاره.
اعتراض‌های خشونت‌آمیز در عراق همچنان ادامه دارد. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کاخ سفید از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش خبر داد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، رهبر گروه حکومت اسلامی در پایان یک تونل در حال گریه و زاری و مثل یک سگ و یک فرد بزدل مرد. دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده سالهاست که به دنبال البغدادی بوده و کشتن او از اولویت‌های دولتش بوده. درباره همین موضوع با دو تحلیلگر صحبت خواهیم کرد، فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در آمریکا و همچنین جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا حضور دارم. ممنون از هر دو آقایون. آقای ندیمی، با شما شروع می کنم که یه مقدار بیشتر برای ما بگید از جزئیات عملیات آمریکا برای کشتن ابوبکر بغدادی به چه صورت انجام شد.
درود بر شما و شنوندگان عزیز. در مورد جزئیات حمله آمریکا به محل اختفای آقای البغدادی هنوز جزئیات خیلی زیادی منتشر نشده. از البته گفته های رئیس جمهور ایالات متحده در این مورد هم از حالت عادی بیشتر بوده، جزئیاتی گفتن در کنفرانس خبری که در ادامه صحبتشون بوده، ولی هنوز در مورد دقیقا از کدوم نقطه این عملیات شروع شده ما دقیقا نمیدونیم. صحبت های بوده در مورد اینکه از اربیل این 8 هلیکوپتر پرواز کردن که حدود 700 کیلومتر با محل عملیات فاصله داشته. یه مقداری با مدت پرواز یک ساعته برای من سخت پذیرفتن این موضوع. احتمالش هست که از جاهای نزدیکتری پرواز انجام گرفته، برای اینکه اگر گفته آقای رئیس جمهور آمریکا بپذیریم که 1 ساعت و 10 دقیقه در حال پرواز بودن هلیکوپترها تا رسیدن به هدفشون، به هر حال پرواز خیلی دشواری بوده، مسیر بسیار خطرناکی پرواز کردن، چون برخلاف گفته آقای ترامپ مثل اینکه روس‌ها اطلاع نداشتن از این حمله و به خصوص در مورد جزئیات حمله اطلاعی نداشتن. پس در تمام مدت احتمال مورد هدف قرار گرفتن این هلیکوپترها وجود داشته. یک گزارش رسیده بوده که نیروهای ویژه ایالات متحده که در این مورد خاص نیروهای دلتا فورس بودن که نیروهای ویژه نیروی زمینی آمریکا هستند، از نقطه‌ای از سوریه به پرواز خودشون رو شروع کردن که حدود 200 کیلومتری محل عملیات بوده. پس می‌بینیم که هنوز نمیشه دقیقاً نقطه یابی کرد پرواز از کدوم محل انجام گرفته، ولی به کدوم محل پایان یافته. ولی چیزی که میشه الان به یقین گفت که ترکیه نقش بسیار مهمی در این میان داشته، حالا اگر پایگاه اینجرلیک نقش داشته یا نداشته، ولی پروازهای شناسایی رو در روز اخیر من می‌دیدم که در درست نقطه مقابل این مکان در داخل استان هاتای ترکیه وجود داشته. این پروازها به نظر می‌رسید که دقیقاً اون منطقه رو زیر نظر داشتن و آقای ترامپ هم تشکر کرده از همکاری‌های ترکیه. تفاوت اصلی همون استفاده از نیروهای ویژه نیروی زمینی آمریکا بوده، برخلاف نیروهای دریایی که نیوی سیل‌ها که در عملیات کشتن بن لادن برای مثال شرکت داشتن.
در مورد تفاوتاش با شما برخواهیم گشت. آقای روشندر، اولین سوالی که بعد از اعلام خبر کشته شدن البغدادی پیش میاد اینه که بعد از او آینده گروه حکومت اسلامی یا داعش چی میشه؟ چه پیشبینی میشه کرد در مورد او و اصلا اهمیت کشته شدن البغدادی چی هست؟
البته کشته شدن البغدادی خیلی مهم هست به دلیل اینکه یک سازماندهی موجود رو به کلی زیر و رو میکنه. حالا اگر ما خبرهایی که در مورد اینکه سخنگوی این سازمان هم در یک نقطه دیگری کشته شده اون رو هم بگیم قطعی هست، اون وقت میگیم که خلافت اسلامی از نظر سازمانی به کل دست کم برای مدت زیادی و غیر قابل پیشبینی تضعیف میشه و اونطور که معمول هست در یک چنین مواردی باقی ماندگان معمولا به سمت کیش شخصیت پناه میبرن و سعی میکنن رهبری جدیدی رو بتراشن. ما در تاریخ داریم نمونه های مختلف. عباس الموسوی دبیر کل حزب الله در 92 کشته میشه ولی حسن نصرالله جای او رو میگیره که حالا حزب الله رو اداره میکنه. عبدالله اوجالان به زندان میفته اما پکاکا هنوز برای ترکیه یک کابوس هستش. ابو موساب الزرقاوی رهبر القاعده عراق کشته میشه و همین ابوبکر البغدادی حاصل تحولات القاعده عراق هستش. بنابراین این که فکر کنیم فقط رهبری کشته شده و دیگه خلافت اسلامی وجود نخواهد داشت یک امر بسیار ساده نگری هستش، به خصوص که یک تحولاتی در روی جبهه مبارزه ضد تروریستی هم رخ داده که خیلی مناسب نیست. خروج نیروهای آمریکا از یک طرف، از بین رفتن اون زیرساختایی که نیروهای آمریکایی همراه با نیروهای یپگه کردی ایجاد کرده بودن، از طرف دیگه باعث شده که نیروی ضد تروریستی در واقع علارغم این توفیق در عملیات در مجموع یک بخشی از کنترل خودش رو به منطقه از دست بده، به خصوص که بیش از 100 نفر دست کم از زندانیان خلافت اسلامی به گفته وزیر دفاع آمریکا فرار کردن. اینا غیر از خونواده‌هاشون هستن، اینا توانایی سازماندهی دارن.
بله.
و یک مؤسسه، این رو هم عرض کنم که یک مؤسسه در آمریکا فکر میکنه که بعد از گذشت 20 سال از عملیات ضد تروریستی توانایی میلیشیای سنی اسلامی بیش از 4 برابر شده در کشورهای مختلف.
متشکرم. آقای ندیمی، اشاره خیلی کوتاه داشتید اما میخوام مقدار با جزئیات بیشتر بپرسم که شما تفاوت عملیات آمریکا در کشتن البغدادی رو با کشته شدن بن لادن در چی میبینید از نظر نظامی؟
از نظر سازماندهی به نظر میرسه که در این مورد فرصت داده شده که به نیروی دلتا که در حقیقت اولین عملیاتشون هم برمیگرده به زمان گروگانگیری ایران و سال 1979، در اون زمان تکامل پیدا کرد و در تمام عملیات جنگی مختلف آمریکا از اون زمان تا حالا شرکت داشته، ولی تا کنون در عملیات بسیار مهم به این شکل که خیلی از نظر رسانه‌ای صدا بکنه مانند نیروی دریایی شرکت نداشته. شاید این فرصت رو به نیروی دلتا فورس دادن که در این مورد هم خودش رو نشون بده و قابلیت خودش رو به نمایش بذاره. تفاوت دیگه نوع مسیر پرواز فکر می‌کنم به همون اندازه ریسک خطر رو داشته باشه. اگر خاطرتون باشه در عملیات کشتن بن لادن پاکستان اطلاع نداشت و هواپیمای F-16 خودش رو به پرواز درآورده بود چون احساس خطر کرده بود که این هدف‌های ناشناس چی هستن. در این مورد هم این خطر وجود داشته که روسیه این هلیکوپترها رو مورد حمله قرار بده. باید دید از چه مسیری انتخاب شده. اگر هلیکوپترها از شمال عراق پرواز کردن احتمالاً از منطقه کوهستانی ترکیه و عراق استفاده کردن برای پرواز کردن و مخفی ماندن، ولی در مجموع شباهت‌های زیادی هم وجود داره. نوع همکاری‌های اطلاعاتی که بین CIA وجود داشته و نیروهای منطقه‌ای و نیروهای محلی و استفاده از ربات‌های جستجوی داخل تونل هم همطور سرکار.
متشکرم. آقای روشنده، آیا میشه گفت با کشته شدن رهبر گروه داعش دیگه عمر این نوع گروه‌ها هم با این تفکرات تند و افراطی به پایان میرسه یا نه باز هم ممکنه گروه دیگری با نام دیگری با تفکر افراطی دیگری در منطقه ظهور بکنه؟
منطقه به نظر من هنوز اون ثبات و امنیت لازم رو نداره که بتونه جلوی ظهور گروه‌های مشابه رو بگیره و تا وقتی که اون امنیت اجتماعی لازم ایجاد نشه ظهور یک چنین گروه‌هایی ادامه خواهد داشت، حالا به شکل‌های دیگر. همونطور که در جواب سوال قبلی گفتم گروه‌ها تغییر ماهیت نمیدن، فقط شاید تغییر سازماندهی بدن، تغییر مدیریت بدن، ولی دیر یا زود
باز هم تشکیل خواهند شد، ولی شاید این ضرباتی که به اینها زده شده در واقع موجب بشه که دستیابی اینها به کشورهای همجوار اروپایی و یا حتی دورتر به غرب و آمریکا کمتر بشه. ولی از اون طرف ما میبینیم که در سوریه، در افغانستان، پاکستان، عراق، نیجریه، سومالی و حتی در لیبی این گروه ها دارن توسعه پیدا میکنن. ممکن است که شکل‌های جدیدی از رهبری توشون پیش بیاد و البته عملیات ضد تروریستی نبایستی متوقف بشه و همچنان باید ادامه پیدا کنه. تجربه نشون میده که وقتی رهبری گروه ها هدف قرار میگیره، سازماندهی برای مدتی دچار هرج و مرج میشه، گاهی مواقع ممکن از بین بره، گاهی موقع ممکن تجدید سازمان پیدا بکنه. بنابراین نباید دنبال اون نگاه ساده گرا بریم که بگیم نه تمام شد. به طور یقینی خیلی خوشبینانه است، ولی اتفاق نخواهد افتاد. گروه های دیگری به وجود خواهد آمد، مگر اینکه جوامعی که این گروه ها درشون ایجاد میشن بتونن اون تفاوت‌های جامعه خودشون رو بهش برسن و بتونن به نوعی حاکمیت برقرار بکنن که این گروه‌ها خواسته‌های خودشون رو در داخل حاکمیت پیدا بکنن و به فکر تروریسم نیفتن.
دیدگاه جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل و همچنین فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در آمریکا، رو شنیدید.
در رابطه با کشته شدن آقای ابوبکر بغدادی عرض میکنم. ابوبکر بغدادی فردی بسیار خطرناک بود، همچون اسامه بن لادن و اینا کشته شدن. اما این چه چیزیست که دوباره افرادی خطرناکتر و شرورتر از اینا میان و ایجاد خطر برای جامعه انسانی میکنن؟ اون هرچه هست باید جلوی اونو گرفت و الا این آدم ها میان و میرن.
این امریکا و ترامپ کار مهمی نکردن که این البغدادی کشتن. کار مهم بسیج میکنه و سپاه پاسداران و ناجا که توی جزکیش گیفتن دختر پسرها رو گرفتن. اون رو بهش میگن کار مهم.
خبر فوری آقای ترامپ کشته شدن البغدادی را اعلام کرد، ولی من یک انتقادی دارم. کشته شدن البغدادی کاری را، مشکلی را حل نخواهد کرد. البغدادی یک شخص بود، ولی داعش یک تفکر است. احتمالاً یک کسی به جای البغدادی می‌گذارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تظاهرات اعتراضی در عراق همچنان ادامه داره. دولت عراق خشونت‌ها رو به نیروهایی به گفته اونها وابسته به دشمنان منسوب کرد که به دنبال ایجاد فتنه و اختلاف میان نیروهای امنیتی و مردم هستند. ایلیا جزایری گزارش میده.
ادامه تظاهرات اعتراضی در عراق ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد. در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده که معترضان پرچم عراق را بر بام کنسولگری ایران در کربلا به اهتزاز در می‌آورند. اینها افزون می‌شود بر شعارها علیه جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آیت الله خامنه‌ای در روزهای گذشته. به نظر می رسد این اقدامات اعتراضی است به حمایت تهران از برخی گروه های سیاسی و شبه نظامی عراقی حاضر در قدرت. اعتراض هایی که از روز جمعه از سر گرفته شد. معترضان می گویند علیه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی به پا خواسته اند. وضعیتی که عاملش را فساد فراگیر در احزاب حاکم می دانند. با وجود اینکه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وعده اصلاحات و ترمیم کابینه به دور از سهمیه بندی های سیاسی داده، معترضان اما همچنان خواستار برکناری دولت هستند.
هیچ کی اینجا برای منافع شخصیش تظاهرات نمی کنه. همه میخوان دولت سرنگون بشه.
دعوت‌ها به خیشتنداری از سوی مسئولان و حتی مرجعیت باعث نشد اعتراض‌ها شکل مسالمت آمیزش را حفظ کند. خشونت‌های همراه با تظاهرات از روز جمعه ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته. وزارت کشور عراق در بیانیه ای مدعی شد افرادی وابسته به ستون پنجم دشمن عامل ایجاد خشونت هستند. برخی گزارش‌ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان در مناطق مختلف کشور است. از سوی فراکسیون سائرون به رهبری مقتدی صدر پیوستن به صف معترضان را اعلام کرد.
بعدما اريق دم العراقيين من المتظاهرين السلميين
پس از آنکه خون عراقی‌های شرکت کننده در تظاهرات مسالمت‌آمیز و برخی نیروهای امنیتی به شیوهی که وجدان انسان آزرده می‌شود ریخته شد و با توجه به جهت‌گیری اوضاع به سوی فروپاشی و نبود گام‌های حقیقی از سوی دولت برای اصلاحات و مدیریت بحران بر ما واجب شد به مسئولیت اخلاقی و ملی خود برای حفاظت از ثبات عراق و امنیت مردمش عمل کنیم. بنابراین فراکسیون اسایرون اعلام می‌کند به صف اپوزیسیون می‌پیوندد و تا عملی شدن خواسته های مشروع معترضان در پارلمان تحسن خواهد کرد.
الاخلاقیه والوطنیه فی الحفاظ على استقرار
چون این اقدامی می‌تواند بر انگیزه معترضان برای ادامه تظاهرات بیفزاید. اگرچه به دستور نخست وزیر عراق نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم برای کنترل اوضاع در خیابان‌ها مستقر شده اند. نیروهایی که پیش از این مأموریتشان مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش بود. ایدیا جزائری، رادیو فردا.
روز یک شنبه در 11 روز از اعتراض‌های مردم لبنان علیه فساد و ناکارآمدی دولت بسیاری از جاده‌های لبنان مسدود شد. معترضان خواستار کنارگیری مقام‌های دولتی و سعد حریری از پست نخست وزیری هستند، اما آیا سعد حریری و اعضای دولت او استعفا می‌دهند و نقش حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در این بحران چیست؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
معترضان لبنانی روز یکشنبه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و فساد دولتی زنجیره‌ای انسانی تشکیل دادند و بسیاری از بزرگراه‌ها را در این کشور مسدود ساختند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود آن که 11 روز از آغاز اعتراضات ضد حکومتی می‌گذرد، اما دولت لبنان تا کنون واکنش آشتی جویانه‌ای به معترضان نشان نداده است. اعتراضات لبنان از 25 مهر ماه در اعتراض به قصد دولت سعد حریری برای دریافت مالیات از ارتباطات اینترنتی آغاز شد، اما با وجود لغو این تصمیم و تایید شدن بسته اصلاحی از سوی دولت در هفته گذشته همچنان ادامه یافت. معترضان خواهان تغییر کلیت نظام و خروج سیاستمداران شناخته شده از صحنه اند و همه آنها را فاسد می نامند. معترضان در این حال خواستار استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان هستند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره احتمال کنارگیری سعد حریری از مقام نخست وزیری چنین می گوید:
فشارهایی که از طرف تظاهرکنندگان به دولت لبنان وارد میشه، عملا راه دیگری جز استعفا برای آقای حریری نمیذاره، چون تنخواه‌خواسته‌ای که دارن میگن که دولت و تمام احزابی که این دولت رو تشکیل میدن باید از قدرت کنار برن. ولی اینکه بعد از این چه خواهد شد اختلاف نظر هست، ولی راجع به اینکه سعد حریری باید استعفا بده، همراه با سعد حریری تمام وزراش در این شک و تردیدی نیست و این بستگی داره به توازن قوا در خیابان. تا این توازن قوا وجود داره، آقای سعد حریری هم صندلی بسیار نخست وزیریش لرزانه.
بر پایه گزارش‌ها، زنجیره انسانی معترضان لبنانی در روز یکشنبه دست در دست یکدیگر در حاشیه جاده‌های ساحلی بیش از 170 کیلومتر از جنوب تا شمال این کشور را به اشغال درآورده بودند. معترضان تنها از پرچم لبنان در اعتراضات 11 روزه خود استفاده کردند که نشان از متحد بودن همه احزاب و گروه‌ها در اعتراض به ناکارآمدی دولت دارد. در همین حال حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از احتمال بروز جنگ داخلی در این کشور ابراز نگرانی کرده و ضمن ابراز همبستگی با مطالبات معترضان تأکید ورزیده که حامیان این حزب نمیتوانند دیگر بخشی از اعتراضات باشند. علی صدرزاده درباره اظهارات حسن نصرالله چنین میگوید:
اینکه حسن نصرالله از جنگ داخلی صحبت کرده در حقیقت هشداری است به مردم لبنان، چون مردم لبنان خیلی خیلی خاطره بدی از جنگ داخلی دارن. 10 سال این جنگ داخلی ادامه داشت و بالاخره با دخالت‌های خارجی تونست سامان بده. اینه که میخواهد مردم رو بترسونه که اگه این وضع ادامه پیدا کنه به جنگ داخلی میانجامه. ولی من فکرم مسئله جنگ داخلی منتفی است. تو این تظاهر کنندگان اصلا مسلح نیستن. جنگ داخلی هم همونطور که میدونیم بین گروه‌های مسلح به وجود میاد. این که اعلام کرده که نیروهای ما فعلا نرن تو خیابون، در حقیقت میخواد بگه اگر لازم باشه برای ایجاد آرامش میام خیابون، در خیابون رو هم ترک نخواهیم کرد. نیروهاش هفته قبل یه چند نفر از هوادارانش رفتن و علیه این که مردم شعار میدادن علیه نصرالله، اونها شروع کردن زنده باد حسن نصرالله گفتن. مردم هم جواب دادن که اون چیزی که ما میگیم همه فاسدن، منظورمون همه است، یعنی نصرالله هم جزءش. برای اینکه درگیری در پیش نگیره فعلا نصرالله از هوادارانش خواسته که تو خیابون نرید.
در پی سخنرانی حسن نصرالله در روز جمعه، نیروهای حزب الله لبنان در کاروان خودروهایی که حامل تصویر او بود در برخی شهرهای جنوبی به حرکت درآمدند که موجب درگیری معترضان با حامیان حزب الله شد. حسن نصرالله در سخنان خود گروهای دیگر را به دریافت کمک و امکانات مالی از خارج متهم کرد. علی صدرزاده در این باره میگوید
این تظاهر کنندگان نیستن که از خارج کمک میگیرن، بلکه اینایی که در دولت هستن کمک میگیرن. آقای حسن نصرالله خودش وزیر داره در دولت و با ائتلافش، و خودش هم بارها گفته که من از نان تا پیازمون همش رو از ایران میگیریم. بنابراین مسئله کمک گرفتن از خارجی ها نه در مورد تظاهر کنندگان، بلکه در مورد کسانی که در دولت حضور دارن بیشتر صادق هست.
برخی از سیاستمداران لبنانی در پی تشکیل زنجیره انسانی و اشغال بزرگراه‌ها از سوی معترضان در روز یکشنبه خواهان پایان دادن به مسدود شدن جاده‌ها شدند. اما شمار چشمگیر معترضان، مأموران پلیس و نیروهای ارتش را از هر گونه اقدام احتمالی و برخورد با آنان تا این ساعت منصرف کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب می‌ریم و گزارش ورزشی امروز.
در آخرین روز مسابقات دوچرخه سواری تریال قهرمانی آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی، روز یکشنبه 4 نماینده ایران در 2 کلاس 20 و 26 اینچ صاحب 2 مدال طلا و 2 برنز شدند. سپهر خمسه در کلاس 26 و محمد رحمتی در کلاس 20 رکاب زنان طلایی تیم دوچرخه سواری ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا بودند. کمی آن طرفتر از اندونزی در چین، در رقابت‌های کاناپولوی کاپ آسیا تیم ملی زنان ایران در بازی رده‌بندی ژاپن را شکست داد و نشان برنز برگردن آویخت. اما تیم کاناپولوی مردان ایران که با شایستگی به فینال رسیده بود در دیدار پایانی 4-7 به ژاپن باخت و به مدال نقره بسنده کرد. در همان منطقه شرق آسیا در کره جنوبی در مسابقات قایقرانی روینگ آسیا روز یکشنبه، پرونده رقابت پاروزنان دختر و پسر ایرانی با کسب مجموع 7 مدال، 2 طلا و 5 برنز بسته شد. نازنین مولایی و بهمن نصیری در روینگ تک نفره سبک و سنگین وزن زنان و مردان موفق به کسب نشان طلا شدند. رئیس فدراسیون شطرنج ایران در واکنش به کنار گذاشته شدن شطرنج بازان این کشور در المپیاد جهانی گفته به خاطر مشکلات مالی و یک سری ملاحظات دیگر خودمان تصمیم گرفتیم که در این رقابت‌ها شرکت نکنیم. فدراسیون جهانی شطرنج روز گذشته اسامی 5 شطرنج باز جوان ایران را برای حضور در المپیاد جهانی از روی سایت خود حذف کرد. حدود 10 روز پیش در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان 2 شطرنج باز ایرانی، محمد امین طباطبایی و آریان غلامی، که طبق قرعه به حریفانی از اسرائیل برخورد کردند، مقابل آنها حاضر به مسابقه نشدند. برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که فدراسیون جهانی شطرنج در واکنش به این عمل ایران نام این کشور را از المپیاد نوجوانان حذف کرده. و با وجود ناآرامی‌های اخیر عراق، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور اصرار دارد دیدار تیم ملی فوتبال عراق برابر ایران حتما در بصره انجام شود. برخی از خبرگزاری‌های ایرانی و عراقی چند روز پیش از احتمال به تعویق افتادن یا تغییر محل بازی تیم‌های ملی این دو کشور خبر داده بودند. بر پایه گزارش‌ها، عبدالخالق مسعود رئیس فدراسیون فوتبال عراق قرار است در ارتباط با همین مسئله و دیدار با مقامات فدراسیون فوتبال ایران به تهران سفر کند. طبق برنامه در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا، تیم ملی فوتبال عراق روز 23 آبان در شهر بصره میزبانی از تیم ملی ایران را بر عهده دارد.
گزارش ورزشی فریبرز غریب رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و همچنین بازتاب گسترده یه خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی در عملیات آمریکا رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در انتهای مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید از رویا کریمی مجد. اما قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زنان روستایی رو در حالی پشت سر گذاشتیم که بر اساس آمار 1/4 زنان ایران در روستاها زندگی می‌کنند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی، همواره از تلاش دولت 12 برای بهبود وضعیت زنان روستایی سخن گفت.
در دولت 12 توجه خاص به وضعیت زنان روستایی و زنان عشایر هست، با عنایت به اینکه الان شاخصهای عدالت جنسیتی ابلاغ شده، شاخصهای عدالت جنسیتی در موضوعات مختلف مثل آموزش، بهداشت، اشتغال، ورزش تعریف میکنه که چه حرکتی رو از وضعیت کنونی به سمت شرایط مطلوب باید داشته باشیم.
مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیاست، تا با هم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا وضعیت زنان ایرانی آنگونه که معاون رئیس جمهور میگوید رو به بهبود است؟ اعظم، بیایید یکم کلی تر و از دور نگاه بکنیم. موقعیت زنان روستایی در حال حاضر در جهان چطوره؟ یه توضیح کوتاه برای ما بده تا بعد بریم به سراغ ایران و ببینیم که در ایران چه میگذره.
آمار میگه که توی کشورهای در حال توسعه حدود 40-63% فعالین و کارگران فعال بخش کشاورزی رو زنان روستایی تشکیل میدن. این در واقع داره مطرح میکنه که به نوعی زنان روستایی هستن که نقش خیلی مهمی در امنیت غذایی حداقل در آسیا و بخش مهمی از آفریقا دارن. اما از طرفی همین در کنفرانس نیویورک موضوع خیلی مهمی که مطرح شد این بود که رابطه بین برابری جنسیتی و آپارتاید اقلیمی که ما الان در اثر شرایط بحران تغییر اقلیم میشناسیم یه رابطه بسیار معناداریه، به این ترتیب که شرایطی که تغییر اقلیم در جهان به وجود آورده، گروه‌هایی را که ضعیف‌تر بودند که یه بخش زیادی شامل زنان و کودکان و سالمندان بوده و بعد کشورهایی که به لحاظ اقتصادی کم توان‌تر هستند، به شرایط سخت‌تر و بدتری برده و این خودش نشون میده که چقدر توجه به برابری جنسیتی و چقدر توجه به گروه‌های بومی و روستایی که در بخش محروم و کم بهره سیستم‌های اجتماعی قرار دارن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. هم به خاطر اینکه ما الان با شرایطی از تغییر اقلیم و بحران اقلیمی مواجه هستیم، خب میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن در شرایط انعطاف زندگی، در برنامه ریزی، مدیریت سیستم آب و زمین و محصولات کشاورزی، و هم از طرف یک اثر سو و مشکلات جدی که برای این گروه ها به وجود میاد رو میشه با این کار کردن روی توانمندسازی زنان روستایی و برابری جنسیتی در بخش های محروم جامعه میشه به هر حال اون رو محدود کرد و مدیریتش کرد. از این دو منظر به نظر من توجه به زنان روستایی و اختصاص دادن یه روزی تقویم جهانی میتونه بسیار بسیار مهم باشه.
یکی از نکاتی که در روزهای اخیر که بحث زنان روستایی کمی گرمتر شده مطرح شده، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و تأثیر اون بر زندگی دختر بچه هایی که در روستاها زندگی میکنن، که این تغییرات اقلیمی و پایین اومدن درآمد عملا داره منجر میشه به بالا رفتن کودک همسری.
میدونی دیدید که سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده بود گفته بود که سال 2015 چیزی نزدیک به 13.5 میلیون کودک در سراسر جهان با کمتر از 14 سال مجبور بودن ازدواج بکنن و الان با توجه به شرایطی که داره پیش میره آمار میگه که تا سال 2050 احتمالاً این رقم به حدود 310 میلیون کودک در سراسر جهان میرسه. حتی همون عدد اولیه یعنی چیزی نزدیک به 37 هزار کودک در روز دارن ازدواج میکنن. این رابطه خیلی مهمی داره با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی شرایط بدی دارن و با بحران اقلیمی مثل خشکسالی، مثل شرایط سیل، مثل وضعیتی که رودهای پرآبی که به هر حال به لحاظ کشاورزی سیل و اینا باش زندگی روزانه‌شون رو می‌گذروندن دچار مشکل شدن رابطه مستقیم داره. مثلا کشورهایی مثل موزامبیک، کشورهایی مثل مالاوی شرایط سخت و بحرانی رو پشت سر می‌ذارن. مثلا گزارشی منتشر شده بود از یک سازمان غیر دولتی که در موزامبیک دختر بچه‌های 13 ساله 12 ساله مجبور به ازدواج میشن با پرداخت معادل 25 پوند. اما در ایران هم ما با این مسئله مواجهیم. شهرهایی مثل رشدخوار توی خراسان رضوی یا فریمان یا مثلا توی آذربایجان شرقی بستان آباد، اینا شهرهایی بودن که آمار ازدواج دختر بچه‌ها در اون حداقل آمار رسمی که ما بهش دسترسی داریم افزایش پیدا کرده بود. بررسی کردم دیدم مثلا خشکسالی شدیدم توی این مناطق از 94 تا 86.9% افزایش پیدا کرده. یعنی که به هر حال ما حتی در ایران هم وقتی که کوچک به این مناطق روستایی نگاه بکنیم یا مجموعه های روستایی نگاه بکنیم که عملا با کشاورزی زندگیشون رو میگذروندن متوجه میشیم که چقدر مسئله بحران خشکسالی و کم آبی تاثیر جدی گذاشته به ناتوان کردن خانواده ها در پروسه های اقتصادی و بعد مواجه شدن با اینکه به هر حال این بحران رو باید به یه طریق پشت سر بذارن. آمار دیگه وجود داره در خراسان شمالی که در بخش های ترکمن‌نشین بسیاری از دختر بچه ها از تحصیل باز موندن برای اینکه برای کمک به خانواده هایی که زندگی روزانشون رو با کشاورزی و مخصوصا دامپروری میگذروندن الان مجبورن به گرین بافی قالی بافی در خونه ها مشغول باشن به خاطر کمک هزینه بودن به خانواده ها و عملا اون شکل سنتی که در ازدواج دختر بچه ها در بخش از این روستا و شهرهای کوچکتر بوده این مسئله مشکل اقتصادی اون رو در واقع تشدید کرده به شکل خیلی معناداری افزایش پیدا کرده.
ازم بر اساس آمارهایی که شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و جامعه شناس ساکن ایران تحلیل کرده 10.100.000 نفر از زنان ایرانی، یعنی به گفته خانم کاظمی پور 1/4 جمعیت زنان ایران در روستاها زندگی میکنند. با توجه به این گستردگی جمعیتی زنان روستایی امکاناتی که برای این زنان در روستاهای ایران فراهم شده چه هست؟ آیا به اندازه کافی روستاها برای تأمین نیازهای متفاوت زنان رشد پیدا کردن؟
یکی از بخشای مهمی که اهداف توسعه پایدار تعریف میکنه که اگر اشتباه نکنم هدف پنجم که برابری جنسیتی و هدف اول که از بین بردن فقره در واقع میگنجه توی قوانین مثل 20C که ما خود در ایران میدونیم که آقای خامنه‌ای به شکل جدی باش مخالفت اصلا حتی شخصیش رو اعلام کرد. اینا یه بخش مهمی زیر مجموعش این بود که کار بشه روی توسعه پایدار در بخش روستایی. ما به جز این که خب میدونیم که بی‌عدالتی اقلیمی در ایران به شکل مستقیمی وجود داره، در اغلب استانهای مرزی از بخش استانهای زاگرس‌نشین گرفته تا سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی تا خراسان شمالی مشکل جدی توسعه یافتگی باش مواجهیم. در این حد که حتی ما مشکل جدی اساسی باب آشامیدنی داریم. مثلا در سیستان و بلوچستان میدونیم که هنوز داره قربانی میگیره آب‌آوری و دختر بچه‌هایی رو داشتیم که تا همین ماهای اخیر به خاطر همین حمل آب دچار مشکل شدن، آسیب دیدن و یا اینکه حتی جونشون رو از دست دادن. در جنوب استان کرمان در عشایر و بخشای روستایی این قسمت ما می‌بینیم که مشکلات جسمی زیادی برای زنان روستایی به وجود اومده، مثلا یائسگی‌های زودرس به خاطر حمل روزانه آب، باز موندن از تحصیل و توانمند کردن زنان حتی تو بخش همون کشاورزی و آموزش دامداری. از طرفی دسترسی زنان روستایی به بازار علارغم اینکه بخش مهمی از تولید رو توی بخش روستایی زنان به عهده دارن، چه در صنایع دستی چه فرآوری محصولات لبنی یا کشاورزی، عملا دسترسی مستقیمی به بازار ندارن و هیچ وقت پول به دست زن روستایی نمیرسه. خب این عدم استقلال مالی میتونست از طریق دسترسی به بازارچه‌های بومی و محلی توانمند کردن زنان در ایران عملا هیچ جایی نداره. ما میدونیم که دسترسی به مسائل بهداشت درمان هم حتی اینقدر آمار کمی از مراقبین بهداشت یا افرادی که برای اینو فعالیت در روستا اختصاص داده شده اینقدر تعدادشون کمه و اینقدر درآمدی کمی سرمایه گذاری کمی روش شده که اغلب بخشای روستایی از این مسئله محرومن و عملا زنان روستایی حتی سیستمی ندارن که بتونه بهشون پاسخ خوب باشه، بتونن اونجا مراجعه بکنن، مشاوره بخوان، کمک بخوان در مورد مشکلاتشون، از خشونت خانگی گرفته تا مسائلی که به خاطر مهاجرت ممکنه باش درگیر باشن تا حتی مسائلی مثل اعتیاد، مثل مشکلاتی که با تولد فرزندانشون ممکنه براشون پیش بیاد، بتونن حتی در موردش صحبت بکنن چون هیچ مرجعی وجود نداره. مثلا آماری سازمان ورزش جوانان امسال منتشر کرده بود که نشون میداد عدد و رقم‌های اندازه‌گیری قد و مشکلات استخوانی جدی در زنان روستایی آمار نشون میده و هنوز هیچ برنامه و پشتی جدی برای اینکه نیاز برنامه تغذیه و غذایی یا مثلا جلوگیری از فقر مفردی که باعث میشه یه همچین مسئله به شکل گسترده در روستای ایران به وجود بیاد برای زنان و دختر بچه‌ها هنوز برنامه جدی براش اعلام نشده. به این ترتیب نه، میتونیم بگیم که واقعا هیچ برنامه برای توانمند کردن زنان در بخش روستایی نبوده و اگر هم برنامه‌ای وجود داشته عملاً اینقدر به لحاظ فرهنگی ضعیف بوده، اینقدر اطلاع رسانی ضعیف بوده و اینقدر بخش و حوزه مالی سرمایه گذاری اندک بوده که اون جمعیت گسترده رو نمیتونسته پوشش بده. نمونه‌های روشنش هم داریم در استانهایی که در موردش صحبت کردم، مثل استانهای جنوب شرق ایران، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی که بخش زیادی از اولین یا دومین استان در جمعیت روستایی زنانه، یا استانهای زاگرس نشین که عملا زنانش به اون سهم زیادی که در تولید دارن باید توانمندتر بودن ولی می‌بینیم که مشکلات جدی دارن. حاشیه نشینی که در شهرهای در صنعتی مثل تهران و مشهد باش مواجه هستیم عملا با یه حجم عظیمی از مشکلات که از ابتدایی ترینش مثل دسترسی به آب و بهداشت تا جدی ترینش مثل استقلال مالی رو شامل میشه باهاش مواجهیم در ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که با شماست.
24 ساعت،
7 روز،
7 شب.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شما.
رادیو فردا،
همیشگی خاص میگیرم
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسانو میگیرد، من عشقم را در کوه گواد در سرخس و خرمشهر به زبان هزار پاره